الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. مهندران بارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه انعام است. دیشب بازگو کردیم، فرمود حضرت باری تعالی در اون جنبندی که در عمل کرده بعض از مخالفین رسول خدا مطرح بود و ناملایماتی که پیغمبر می دید و مل حیات الدنیا الا لعب و لح، نیست زندگی دنیا مگر بازیچه‌ای و نیست مگر عاملی برای بازماندن و لح. توضیح دادیم محضران بارکتون که حیات دنیا در دیدگاه قرآن و منطق اسلامی یه حیات مقدمی است، استقلال ذاتی ندارد، به خودی خود ارزشی در ذات حیات دنیا منقطع از آخرت وجود ندارد. زندگی دنیا به لحاظ اون که ممری است برای سرای آخرت که ممر است ارزش می‌یابد. از دنیا ممر بکن و لآخرت رو ممر بکن، فخذوا من ممر بکن لمرر بکن، چون این رابطه یه ممر و مقر را دارد، اونگاه ارزش پیدا می کند و مسجد احباء الله می شود. و الا مستقلن اگر کسی نگرش به زندگی دنیا داشته باشد، در منطق قرآن این نگرش واهی و پوچیست، به ذاته در زندگی دنیا حقیقت نیست مگر وابسته به سرای آخرت باشد که در آن حقیقت ببینیم. به لا وهم است و بازی است و خیال. فرمود لهو است، باز می‌دارد انسان را اگر کسی صرفاً زندگی دنیا و حیات دنیا را به عنوان اون مقصد و مقصود به اون بنگرد و انتخاب کند، باز می‌ماند، از همه چیز می‌ماند، از هستی خود می‌ماند، از منازل بعدی می‌ماند، از کمالات بعدی واپس می‌ماند. این حالت لهویتی است که در خود حیات دنیا وجود دارد. خب در این باب سخن مصطفیات گفتیم، دیشب بحث به پایان رسید. اون جمله آخر آیه شریفه نیز این بود که خداوند فرمود هر آینه برای دار آخرت و زندگی آخرت یه خیریتی وجود دارد، آنی که خدا میپسندد و استقلال به اون داده است، حیات الاخره است، دار الاخره است. البته للذین یتقون، برای چه کسانی آخرت اون صفاء لازم را دارد و اون شکوه لازم را دارد. للذین یتقون، برای اونهایی که بوی از تقوا بردن، برای اونهایی که با واژه تقوا آشنا هستند. افلا تعقلون، آیا این کافی نیست برای اینکه شما را به تأمل و تدبر و تفکر باز دارد و به خدایی و گرایش تقوایی از خیش نشان دهید؟ مبحث تقوا را گشوده این بارها خدمت عزیزان و در زلال کلمات قرآن در این بحث سخن گفته ایم. بنا ندارم در این جهت مطلب بگم، موضوع بحث ما از آیه بعدی است، اما این چند جمله کوتاه هست که کلیدی است در مفهوم شناسی تقوا. در لسان دربار امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اینها یک کلمات به اتصال تلگرافی کوتاه در ابتدای یک خطبه است، دو خطه، پنج کلمه است، شش کلمه است. دوست می‌دارم فقط همین پنج شش کلمه رو خدمت عزیزان فقط ترجمه کنم، تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. خطبه 230 در نهج البلاغه امام اینطور بازگو می‌فرماید: فإن تقوى الله مفتاح صداب کلید استواری در زندگی تقواست. انسانی که میخواهد استوار قدم بردارد، محکم قدم بردارد، باید مقید به تقوا باشد. بدون تقوا نمیتوان محکم قدم زد. انسان غیر متقی میلرزد در زندگی. انسان غیر متقی ثبات در زندگی ندارد. متقی محکم قدم برمیدارد. و ذخیره تو معادن، شکی نیست که عالی ترین ذخیره برای معادن انسان ها فعلن خیر الزاد و تقوا، بهترین زاد تقواست. این دو سه، این جمله خیلی عجیب است که امام میفرماد و عتق من کل ملکت، و تقوا آزادی است. برخلاف اون که کسی ممکن است تصور کند که تقوا میبنده دست انسان رو، انسان متقی دستوانش بسته است، اینجا نرو اون کار نکن، اینجا نشین اونجا نشین، ممکن است یک چنین چیزی در ذهن، اما تقوا جوهر حریت است، جوهر آزادی است. تقوا انسان رو از هر ملکه، از هر عاملی که میخواهد تسلط بر انسان داشته باشد، آدمی را آزاد میکند. جوهر آزادی در کلام امیرالمومنین تقوای الهی است. اون حقیقت آزاد شدن از هر چیز را تقوا به وجود انسان میبخشد. تمام وابستگی ها از دست و پا با تقوا باز میشود. معنای واقعی آزادی اینه. اون حریت واقعی، حریت وجود و هویت انسانی است، از هر آنچه که پستر است از انسان و پایبست انسان میشود. فرمود اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه، و از هر حلاک و نابودی تقوا عامل نجات است. به های انجه طالب به تقوا انسان به مقصود خیش بیرسد، و ینجل حارب اون که میگوید از ابتلاعات دنیا با تقوا میتواند بارش به منزل برساند، و تنال و رقائب، و با تقواست که انسان به اون امیال صحیح و درست حسابی و خواسته های انسانی دست پیدا می کند. فکر می کنم چیزی فروگذار نشد در این چند کلمه. در لسان وجود مقدس امیرالمومنین امام چیزی رو در دنیا در آخرت مادی و معنوی فروگذار نکرد، الا اون که ریشه اون رو در تقوا جست امیرالمومنین. به این باشد عزیزان نظرم بارکتون خاطر داشته باشید، تقوا این واژه معمولی که گاه در ذهنیات نیست، آسته و راسته بیا که گربه شاخه بزنن، این تقوا نیست. تقوایی نیست دست سیاسفید نزنی، این نمیشه ادخل من کل لحلکه. تقوایی نیست آقایی سیاه شد سفید شد، تقوا بالاتر از این قضایه هاست. تقوا اون حقیقت، تقوا اون ملکه راسخه است که در وجود انسان نقش میبندد، به انسان و از هر چه جز اوست آزاد میکند و وابسته به حضرت حق میکند، و خطرات مسیح در پیش پای انسان به برکت این نورانیت تقواست که آسان میشود و دیده میشود. همان میشود که المتقی، انسان متقی هم است که ینظر به نور الله، با نور خدا میبیند و حرکت میکند. من یتق الله یجعل له نورا، هر آن که تقوا دارد نور دارد، هر آن که تقوا دارد راه نجات دارد. و اینها تعابیری است که بسیار راهگشاست. در لسان دربار امیرالمؤمنین شخصیتی که خودش مولا الموحدین و سید المتقین است، امام المتقین است، خداوند سبحان به برکت کلام خویش و نورانیت قرآن ما را از تقوای الهی بی نصیب و روزی مگرداند. فرمود سرای آخرت خیر است برای متقین. افلا تعقلون قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. پیغمبر ما میدانیم که شما رو محزون میکند اون که برای شما میگویند. فانهم لا یکذبونک، اما بدان پیغمبر اینها شما رو تکذیب نمیکنند. بلکه الظالمین، اما ظالمین به آیات خدا دارن انکار میبرزن. خب اینجا نوع این آیه رو ما در قرآن داریم، چند مرتبه تکرار شده است. در سوره یاسین داریم، اونجا هم خداوند فرمود که ما میدانیم. فلا یحزنک قولهم، محزون نکند شما را گفتار اینها، ما میدانیم چی میگویند چه نمیگویند. مواردی است که خداوند در قرآن خاطر نبی مکرم را تسلی میدهد. خب به هر حال این حجمه سنگین دشمنان، این تنهایی پیغمبر در اقتدار کار، و این بیچاک و بست بودن دهان دشمنان پیغمبر، و از هر سعی کوتاهی نکردن و هر گونه ضربه رو به ساحت نبی مکرم زدن، از هیچ چیز کوتاهی نکردن، اینها به هر حال هر وجودی باشد خلاصه تأثیر درون دارد. ولو اون که شخصیت نبی مکرم اسلام با اون شرح صدری که دارد علم نشره و کس صدرک تحمل همه چیز رو دارد، این صحنه برای پیغمبر و برای بزرگ مردان الهی قابل هضم است، قابل تحمل است. اما گاه پیغمبر حزن دارد، از اون که میگوین نبی مکرم متأثر میشه. تأثیر پیغمبر برای خودش نیست. یعنی اینجا قرآن میگه قد نعلم و ما میدانیم پیغمبر انه لیحزنک، تو رو محزون میکنه، شما رو به تأثیر وا میدارد. قولهم در اونجا میفرماید، در اینجا میگوید الذی یقولون، اون که میگن. حالا جالب اینه قبل از اینکه خود مطلب باز بشه، ظاهرا اینجا قرآن حضور رو در قبال قول قرار میدهد، یعنی تأثیر زبانی در روح انسان. این خودش بحثی است عزیزان، که شاید گاه تأثیر یک کلام و یک جمله بر وجود انسان از 10 تا کار عملی هم بیشتر باشه. یعنی گاه یک جمله رو به ما میگوید، یه اهانت، یه فخاشی، یه حتاکی، یه تهمت، یه بهتان، یه ناسزا گاه گفته میشود، ممکن است آثار این سالها در روح انسان باقی بماند. ولو سالیان سال گذشته است، ما نگاه میکنید بیا میگید این همان است که ما رو متهم به دزدی کرد، این همان است که به ما گفت مثلا چطور. این حرف نمیاد از دل، از ذهن نمیاد. علتش تأثیر شدیدی است که گفتار بر روح انسان میگذارد. اساسا خود این کلام، کلم به معنای جرح، این تأثیر سخن در روح جراحت ایجاد میکند و تا ترمیم بشه به روح خیلی کار دارد. غیر جسم است، جسم زود ترمیم میشه، پوست بافت ها، اندام، سیم، اینا خیلی فعال هست، مگر مشکل وظایف خاصی باشد و الا پوست سری کار میکند، بیپوشاند زخم ها را. اما روح در قبال زخم گفتار و زبان، اینی که داریم در باب زبان، که از زبان و سب و اون زبان در رنده این اطلب تهو اپر، اگر مهارش ول کنی میدرد. تأثیر زبان دریدن در روح است، تأثیر زبان این اثر رو میگذارد. شاید از اون مجموعه 22 آفتی که برای زبان وجود دارد و زبانی در شرح حکمت نهج البلاغه خدمت عزیزان مطرح میکردیم 22 آفت را، خلاصه بهتان، تهمت، یه چیزهاییست در زبان که اینا اثرش از 10 تا کار همگاه بیشتر است. خداوند در اینجا میگه پیغمبر تو رو محزون میکند، الذی یقولون، گفته اینا و عمل کرده اینا، گفته اینا رو خداوند اینجا میفرماید. به این تأثیر مقالیست در وجود انسان. اینی که گاه در حال داریم که خیلی مراقب باشید، خیلی زبان رو کنترل کنید، اینی که به تعبیر امیر المومنین در حال اول بسنجید، بچرخانید زبان رو، بغلطانید زبان رو، یا سبک سنگینش بکنید، هر چیزی رو نمیشه گفت، هر مطلبی رو نمیشه پاسخ داد. وقتی ما در صدد جواب دادن بودیم، یه جمله رو میگفتن، خلاصه میگفتن، دا حرف حساب جواب ندارد. این خوبه، این تا اینجاش خوبه، حرف حساب جواب ندارد. اما اون طرفش هم هست، حرف جواب حساب ندارد. اگر ما در صدد جواب بیاییم دیگه حساب نداره جواب دادنمون. این که اینقدر تأکیده که برای ما اینو المؤمن و ملجم، مؤمن ملجمه، ملجم یعنی چه؟ از ماده لجام می آید، لجام همان لگام پارسی است، درخشید برحال افسار است. المؤمن و ملجم، مؤمن اختیار اینه داره، اینطور نیست که باز بشه و در جو خاص باز بشه. یا آقای مزام میکرد، الله جای شوخی هم نیست، در حال در ذهن آمد دیگه، میگفت اگر امیر المؤمن گفته است المؤمن و ملجم، مؤمن ها ملجمند، پس همه آزاده ها و مؤمن زاده ها میشن ابن ملجم، مثلا به این معنی که از فرنده است. المؤمن ها ملجم، مؤمن لجام دارد، دهانش بسته است. حقیقتیست حاکم است، ملکه دارد مؤمن بر گفتارش. به لحاظ این آثار سویست که گفتار میگذارد، بذار به لحاظ پیامت هاییست که متاسفانه در روح میگذارد، بذار این دقت ها و انضباط ها در گفتار هست. خب فرمود خداوند سبحان که ما حسن تو رو در گفتار اینها میدانیم پیغمبر، فانهم لا یکذبون، اینها میگن پیغمبر، تهمت میزنن. به کی دارن میگن مجنون؟ انسانی که اوج اعتدال در عقل است. اینها به کی میگن ساحر؟ بابا ساحر کی؟ ساحر کسی است که اومده جیبش پر کنه. ساحر اون کسی است که از ممکنه طبقات اجتماعی هم نگاه کنه، از اون پسترین طبقات اجتماعی هم باشه. ساحر کسی است که این امروز این شهر، فردا اون شهر. ساحر کسی است که مردم رو به اوهامات وادار میکند. ساحران کسانی بودند که اینها به تردستیشون، با تصرف در چشم، با تصرف در دست، اینها تمام با اوهامات بازی میکردند، با خیال مردم، با پردازش ذهنی مردم بازی میکردند، نه با واقعیت ها. این انسان کسی است که جز واقعیت نمیگوید، جز حقیقت این پیغمبر نمیگوید. شما چطور میتوانید این اتهام را بزنید؟ شما چطور میتوانید به کهانت نسبتش بدید؟ شما چطور میتوانید این آقا را شاعر بگویید؟ چون میدانید شاعر یعنی چه؟ شاعر خیال پرداز. این آقا کجا خیال پردازی میکند؟ این واقعیت ها و حوالی رو دارد به شما مطرح میکنن. خب این تهمت ها گفته میشد. رسول خدا از باب این که این تهمت ها رو بهش بگن، آیات مشخصه و سیره عملی پیغمبر هم نشان میدن، از باب این که به ما گفتن مجنون یا ساحر یا کاهن، پیغمبر ناراحت نمیشد، تحملش اونقدر داشت. یا نمی آیند بزرگ مردان الهی در صحنه، یا می دانند من سن فقط استهدف. جمله عجیبیست. هر کسی که قلم آورد رو کاغذ شروع کرد به نوشتن بدون هدف واقع میشه. یا کسی فلانی دهانش باز نمی کند، یا می داند که نکته بینانند در عالم بسی. کافیه که پس و پیش کلام تقدی تقدیم تأخیر باشه. ببین چقدر برات انگولد اعتراض درست می کند، چقدر سوال جواب داره در دنبال کلماتت. یا نباید سخن بگویی، یا مسئولیت سخنانت رو خود به عهده بگیری. این مطالب رو ما میفهمیم. انبیاء الهی نمیدانستن؟ انبیاء به خوبی میدانن که اگر لباس کردن، اونم تو جامعه اون روز مکه، اونم در میان اون بت و اون وضعیت و اون جماعات احمق و لجوج و عمود و لجباز و خیره سر مقابل اینا صحبت کردن مگه شوخی است؟ پیغمبر پای تمام اینها ایستاده است، تمام تهمت‌ها رو به جان خریده است. اگر برای خداست باشد، در این راه همه چی رو تحمل کردیم. حزن پیغمبر برای این حرفا نیست که خداوند اینجا میفرماید و پیغمبر رو تسلی میدهد. پیغمبر حزنش برای جهالت و نادانی مردم است که ما برای اینها بهترین حکمت ها را میگوییم، اینها هم رو بر جنون میکنن. ما برای اینها عالی ترین سخنان و وحی را میگوییم، اینها سحر میگوین. حزن رسول خدا و بزرگ مردان الهی، اینا حزنشون و غمشون به خاطر غفلت مردم است. اینها به خاطر راه نیافتن جامعه است، به خاطر جهالت حاکم در جامعه است. این همان است که حریص علیکم، این پیغمبر حرص می‌کند در مردم بر هدایت جامعه. این همان است که عزیز علیه ما انتم، خیلی دشوار بر پیغمبر وقتی شما را در این جهالت ها و نادانی ها و ایذاها می‌بیند. پس اگر حزن دارد وجود مقدس رسول خدا، به لحاظ این جهت است، این جهالت ها و این غفلت ها جان پیغمبر رو می‌کاهد و عذابش می‌دهد. فرمود یا رسول الله نگران نباش، اگر همین ها به شما چیزی بگویند فلا یکذبوك، اینا شما را تکذیب نمی کنند فی الواقع، بلکه ندارن چی می کنند پیغمبر، شما را تکذیب نمی کنند. اینجا در ذیل این آیه شریفه خیلی لغزیده قلم مفسرین، خیلی اشتباه کردن خیلی ها در این آیه شریفه. حالا من مثلا نمی کنم، مثلا همون شاید مثلی که این انشاءالله مثلا پیام آیه باشه عرض می کنم که سادت ایش رفتی هم بو مطالب ندارد. اینا فلا یکذبوك، لا یکذبوك، شما رو تکذیب نمی کنن پیغمبر، بلکه الظالمین به آیات الله یرجعون، پیغمبر ما به جان می خرین هر چی به ما میگن، شما ما نداریم. خداوند سبحان اینجا در مقام تسلی پیغمبر، در مقام دلداری و تقویت خاطر پیغمبر، یا رسول الله اینها اگر چیزی به شما میگن، اگر هر اهانتی کردن به شما، به ما خدا کردن، ما قبول داریم، و اگر با ما اهانت کردن، ما میدونیم جواب اینها رو چه بدهیم. شما متأثر نباش، عالی‌ترین تقویت رو خدا در اینجا برای پیغمبرش میاره. شما یا رسولت رسول ما هستی و این در بین ما این است. در حال اگر شما کسی میفرستید، نامی به جای میدید، اگر به اون فرستاده شما بیاد ما نام از ما گرفتن، تحویل گرفتن و جواب نامه شما رو خواندن، با احترام جواب دادن، این کار رو کردن، شما خوشحال میشید. اما این نامی فرستادیم با احترام، اما وقتی جای کسی رو میفرستید، نامی رو میفرستید، فرستاده اعتنایی نمی کنند، احترامی نمی کنند، میگید آقا باشه زمان جبران خواهیم کرد، با سرکار شما به ما خواهد افتاد. رسول خدا فرستاده و سفیر الهی است و اهانت به این سفیر اهانت به خداوند سبحان است. اکرام این سفیر اینی که دارد همون جمله معروفی که در مورد صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، فاطمه تو بزعت المنی، من آزاها فقط آزانی. فاطمه پاره تن من است، هر کسی که فاطمه صدیقه را ایذا کند، من پیغمبر را ایذا کرده است. و من آزانی فقط آز الله، و هر کی من پیغمبر را ایذا کند، مستقیما خدا را ایذا کرده است. ایذا پیغمبر ایذا خداست، اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله، شاد کردن پیغمبر شاد کردن خداست، رضایت پیغمبر رضایت خداست. این همه در آیات شریفه هست، به این اتحاد بین رسول و بین مرسل، بین خدا و پیغمبرش رو اثبات میکنه در آیات شریفه قرآن. فرمود یا رسول الله اگر اینها شما رو چیزی بهتون میفرمان و موجب حزن شماست تکذیب میکنن، اینا فلواقع شما رو تکذیب نکردن، ما رو تکذیب کردن، خدا رو تکذیب کردن اینها. و اگر خدا رو تکذیب کردن، ما میدونیم با اینها چه بکنیم. فرمود ولکن الظالمین به آیات الله یجهلون، اینها دارن این ظالمین به آیات خدا انکار میورزن اگر به شما اهانت میکنن. بلغت کذبت رسول من قبلک، اما این دشت سری دراز دارد. باز در این حال گفتگوی بین خدا و رسول است و عبرت دیگران. شما ای پیغمبر ما آخرین پیغمبر هستید، اما اولین پیغمبر نبودید. ظاهرا قضایا این است که قبل از شما همین مشکلاتی که شما دارید یک قلم همه انبیا داشتند. این خط مقابله با پیغمبران، خط مقابله با معنویت در طول تاریخ برقرار بوده است. یه زمانی در سوره مبارکه الرحمن وقتی این آیه رو تحلیل میکردیم، خدمت عزیزان، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقتی در اونجا مرج البحرین، دو دریا خدا قرار داده است، یلتقیان، این دو دریا با هم تلاقی دارن، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بینهما برزخ لا یبغیان، بین اینها یک فواصلی است که نمیذاره اینها به هم بغی کنن، قاطی هم بشن. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، از هر دوی این دریا گاه لؤلؤ و مرجان بیرون می آید. اونجا در پیرامون این آیه شریفه مفسرین نظرات این کدام دو دریاست، ادهی می گوند مراد از این دو دریا دریای آسمان و دریای زمین است، یعنی آبها و منابع آب آسمانی است، این اسفنجهای آسمانی است و منابع زمینی است اینها. ادهی می گوند مراد از این آبهای به اصطلاح منابع زیرزمینی است و منابع روزمینی است، نهرهاست و سفره‌های آب زیرزمینی است. حرف زیاد دارن. یه احتمالی که اونجا ما عرض میکردیم خدمت عزیزان اینه که نه، مراد از بحر ما هستیم. مراد از بحر، البته این تعویلی که دارد آیه شریفه، میدانی که در مقام تعویل پیغمبر مکرم اسلام نگاه میکردن به وجود مقدس حضرت مجتبی و سیر شهدا، بعد میخواندن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، نگاه میکردن به وجود مقدس امیر المؤمنین و صدیقه فاحرسا، اون دو دریای بیکران لؤلؤ و مرجان. این در مقام تعویل داریم از ساحت نبوی، اما در مقام تفسیر و ظاهر آیه شریفه اون دو بحری که خداوند سبحان مطرح میکند، اون دو بحر، بحر انسانی است، دو دریای بیش. این ما استعمالاتو داریم، میگیم آن سیل خروشان انسانی، میگیم دریا اقیانوس، ای اقیانوس انسان ها به پا خیزید. گاه کلمه اقیانوس و دریا و سیل و اینو در مورد انسان زیاد به کار میبریم ما. مرج البحرین، دو دریا وجود دارد در جامعه بشری که این دو دریا در حال حرکتند. بین این دو دریا فواصلی وجود دارد که میگذارد این دو با هم، نمیگذارد با هم قاطی بشن، قاطی نمیشن این دو دریا. به اینها تا ابدیت هست. این دو دریا، یه دریا انسانهای دارای فضائل و مکارم است، انسانهای برجسته‌اند، انسانهای مؤمن و موحدند، یه دریا فسادند، فجارند، کفارند. این دو دریا که فواصلی دارند، فواصل اینها اعتقادات اینهاست، عقاید اینهاست که نمیگذارد با هم بر بخورند، نمیگذارد با هم قاطی بشند. این فواصل مانع میشد و نمیگذارد، و این تا قیام قیامت هست، یعنی این وجود دارد، این وجود دارد تا اون دولت حقیقی که عالمگیر باشد در زمین. و الا مرج البحرین یلتقیان، این مضارع است و ادامه دارد، رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفس او. خداوند اینجا به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی این نکته رو متذکر می شود، یا رسول الله، این قبلا بوده است در قبال این انبیاء الهی و مردان بزرگ الهی، همیشه خطوط مقابل در سبب ایزا بر اومدن، هر کاری هم تونستن کردن، هیچ کوتاهی نکردن دشمنان انبیاء. لقد کذبت رسل من قبلک، انبیاء قبل از شما هم تکذیب شدن، اما اینا شیوه کاریشون چه بود؟ همشون فساد رو، اینا بر این تکذیب پایداری نشان دادن. کلید سعادت و موفقیت انبیاء صبرشون بود. این که از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید فرج است. انبیاء مسلط بر کارشون بودن، خودشون نباختن، صحنه رو خالی نکردن، عقب نشینی نکردن با این مسائل. فصبروا علاما، بر اون چه که علاما کذب بود، بر اون چه تکذیب کردن اینا ایستادن، تحمل کردن. باشه، هر چی میخواید بگید، شما سنگتون بندازید در این میدان، ما هستیم، عقب نشینی نمی کنیم. علاما کذب و اوزو، صبر ساده نبود. صبر همیشه چیز تلخ است، صبر تلخ است، اما در پایان میوه آن شیرین است. خود تحمل صبر تلخ، اما میوه شیرین. فرمود و اوزو، اینها ایزا دیدند، صبرشون صبر ساده، خیلی ایزا دیدند. 950 سال چون نوح زندگی کردن، تصورش ممکن نیست برای ما اصلا، با اون وضعیت و با اون مشکلات و با اون قضایا. یا کسانی مانند ابراهیم ها، موسی ها، عیسی ها چی بگن؟ یا به این روز اول این آزاده متولد شده است در بغل مادر، اینا چه بگن؟ جناب مریم شما که پدرتون مادرتون خانواده محترمی بودن، از شما این کارا بعید بود. به شخصیتی که روح الله هست، الله اکبر، به شخصیتی که کلمت الله هست، خدا او را آگه بزرگ خیش میداند، هم روز اول تولد به مادر او تهمت و اتهام ناروا و عمل زشت بزنند. اینا میشن سادگی از کنار گفت. چقدر تحمل میخواد، چقدر تحمل میخواد. این مطالب رو شنیدن و باز این استادن و در سوزنده بر مردم، باز این ایزا تحمل کردن، باز بگن یا قوم، ای قوم ما، جان ما، عزیز ما، اینطور باشید، اینطور باشید. اینها صبر کردن، ایزا دیدن، صبر کردن، خون دل خوردن، صبر کردن، رنج بردن. اینو در خصوص خود پیغمبر مکرم اسلام اون جمله معروف هست که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، چون کمتر پیغمبری مثل من پیغمبر شما ایزا دید از دست امتش، چه قبل از فوت چه بعد از فوت، که یه بخش عظیمش بعد از فوت پیغمبر بود. فرمود انبیا بر صبرشون ایزاها رو هم تحمل کردن و اوزو حتی اتاهم نصرنا، تا اون زمانی که این صبر و این ایزا منتهی شد به نصرت الهی، تا زمانی که کار به اونجا کشید که به دنبال صبر میوه شیرین آمد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. نوبت اون رسید که این صبر چنین میوه ای را بدهد، تا اون که آمد نصرت الهی. یا رسول الله، این سنت خداست برای همه، برای نبی و امت نبی این سنت الهی است. ولا مبدل لکلمات الله، خداوند سنتش رو هیچگاه عوض نمی کند. کلمه الهی قول الهی است، قول الهی وعده الهی است. و ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند هیچ تخلف وعده ندارد. فرمود شما یا رسول الله مانند دیگر انبیا صبر رو داشته باشید، ایزا رو تحمل میکنید، پس بر کما صبر اولو العزم من الرسول، به هیچ جای تحمل نداشته باشید که بدون باب اون نصرت ما خواهد آمد. فلقد جاءک من نبأ المرسلین، خب ما شمه از اخبار پیامبران رو برای شما گفتیم، یک گوشه عمل کردی از انبیا رو گفتیم، و شما که سلسله هستی سنت همین است جز این نیست. اما ظاهرا هنوز پیغمبر به این مسائل اقناع نشده است، هنوز پیغمبر نگران است. این که عرض کردم حزن رسول خدا برای خودش نیست، حزن پیغمبر برای اینهاست. میبیند اینها بشرن، خدا چه استعدادی به اینها داده است، چه توانمندی داده است. واقعا ببینید یک کسی که فکر داره، یک انسانی که واقعا دلسوز جامعه است، وقتی جوانی را میبیند مثلا در اوج نشاط و توانمندی و قدرت و این سرش بند کرده است، مثلا جوان با یه سن و سال و با یه تیپ و قیافه، این سرش بند کرده است با توپ پلاستیکی مثلا، میزند وقتش رو با همین توپ، این نگاه میکند چه حالی بهش دست میده. خدا میداند مثل کارد است که بر دل این انسان میکشند. وقتی میبیند یه توانی را، یه استعدادی را، یه قدرتی را، اما این داره چی میشه؟ هرز میره، فقط هدر میره. از این دم بالاتر نیست برای انسان‌های دارای سوز و مصلحان اجتماعی که این مطالب رو ببینن و میسوزن، آب میشن، شمع میشن، میسوزن. علت این ترس کردم حزن پیغمبر بر این مسئله است، این آیه بعدی است. یا رسول الله، و این کان کبر علیک اعراضهم، اگر خیلی دیگه بر شما دشوار آمده است این وضعیت اینها و این اعراض و رو برگردن و عدم هدایت اینها، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، اگر میتوانی نفقی در زمین ایجاد کنی، اگر میتوانی راهی به آسمان بزنی و اینها را هدایت کنی، بسم الله بزن. اما نمیشه یا رسول الله. حزن پیغمبر مشخص میشه برای چی بود؟ برای اصرار پیغمبر به هدایت، برای اینکه پیغمبر میخواد یه نفر از دستش در نره، رسول خدا میخواد همه رو بگیرد، همه رو بنشاند، همه رو در کلاس بنشاند، همه رو تربیت کند، همه رو هدایت کند. فرمود اگر بر شما خیلی سنگین عدم هدایت اینها، ان تبتغی نفقا فی الارض، اگر میتونی نفقی در زمین بزنی. کلمه نفق، نفقه کل این ماده به معنای به اصطلاح خرجه، به معنای خارج کردن است. وقتی که زمین رو سوراخ میکنن، وقتی که این سوی کوه رو میکنند، از این طرف داخل میشن، از اون طرف خارج میشن، این رو میگن تونل، در کلام عرب میگن نفق. در مکه آیان دیدید که بالا این تونل ها تابلو داره، نفق چی، نفق چی، اسامیش میگیسن. به خود تونل در کلام عرب نفق میگوین. اگر نفقه را نفقه میگوین یا انفاق را انفاق میگوین، چرا؟ چون اینو باید با کمال شهامت از مال خارج کنی دیگه، باید دل بکنی دیگه، اینو باید از مال بیرون بکشی، میشه انفاق. نرخ بیرون کشیدن. و حتی اگر منافق را منافق میگویند، به لحاظ همین است که منافق یعنی خروج واقعی از دین و دخول ظاهری در دین. منافق کسی است که ظاهرا در دین داخل است اما واقعا از دین خارج است، ازش میگن منافق. خود نفی به معنای خروج است و منافق را هم از این باب منافق میگویند. فرمود یا رسول الله اگر میتوانید در زمین نفی بزنید از این طرف برید به جای دیگری، او سلمن فی السماء، یا اگر میتوانید بزنید پلکانی بزنید، نردوانی بزنید، راهی به آسمان پیدا کنید، از زمین آسمان یک آیه بیاوری و نشانه بیاوری که اینها ایمان بیاورند، فعلا این کار رو بکن. حالا این تعبیر جنبه همچین کنایی دارد که یا رسول الله به زمین بزنی، به آسمان بزنی، اینها آدم نمیشند. جمعی که اینها رو خط لجاج افتادند، رو خط اناد افتادند، اینها خواب نیستند که شما بیدارشون کنید. خواب از تو صدا میزنی، لفظ سوم استکانش میدی برمیخیزد. اما اون کسی که بنا ندارد بر بخیزد، اون انسانی که نخوابیده خودش رو به خواب زده است، اگر شما هر کار بکنی برمیخیزد، تصمیم نداره چون بلند شه. اینها خودشون به خواب زدن یا رسول الله. اینا کسانی هستند که بر سر عناد و لجاج با شما افتادن، تصمیم خدازارن، خودبدن، اینا نمیخوان ایمان بیاورن. لذا شما اگر زمین و آسمان بشکافی برای اینها آیه بیاوری، اینا ایمان آور نیستن و قبول نمی کنن. این نه از باب آن است که خدا نمیتواند اینها را هدایت کند، این نه از باب آن است که خدا قدرت ندارد اینها را بگیرد به راه بیاورد. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست اینها را به هدایت میآورد یا رسول الله. اما اون هدایتی که خداوند میخواهد این نیست که اینها رو به جبر بیاورد. هدایتی که خدا از ما و شما میخواد اینه که ما بگرد منان چه شرط بلاغ است، با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملاف. این راه، این چاه، این دین، لا اکراه فی الدین. خودتون میدانید، عقل خودتون، خودتون میدانید، به شرافت خودتون، خودتون میدانید، انسانیت خودتون. ما راه را از چاه به شما نشان میدهیم، اصول رو میگیم، کتاب میآید، پیغمبر میآید، ارزش ها گفته میشود، ضد ارزش ها گفته میشود، پایان اون تبیین میشه به کجا میرود، این منتهی به چه میشود، اون منتهی به چه میشود. دیگه بعد از این انتخابه، این شما هستید که باید انتخاب کنید. و هدایت در صورتی مفهوم دارد عند الله، و پایان اون ثواب اون عقاب اون جنت اون دوزخ اون، که ما قوه انتخاب داشته باشیم. اگر ما قوه انتخاب نداشته باشیم، اساسا اطاعت اجباری، اینه که همه مجبور بشن اطاعت خدا بکنن. خب اگر بنا به اطاعت اجباری و هدایت اجباری الهی باشد، هیچ فرقی بین پیغمبر و امت نیست، همه مجبور بودن اطاعت بشن. هیچ فرقی بین خائن و خادم نیست، همه با یه چوب رانده شدن دارن اطاعت میکنن. کی معلوم میشه چه کار است؟ هیچ معلوم نمیشه. چه کسی محسن است؟ چه کسی مسیء است؟ اون شقاوت ها و سعادت ها اصلا خودش رو نمیکنه. این در ظرف انتخابه که شخصیت ها مشخص میشود. وقتی ما آزاد بودیم در انتخاب خودمون، این عمل رو انجام بدیم، اون عمل رو انجام بدیم، دستورالعمل دادن، حالا ما اینو میگزینیم یا اون، حالا چرا انتخاب نمیکنیم این را، چرا انتخاب نمیکنیم؟ این ذات ماست، این وجود ماست که دارد رو میشد و محک میخورد در زندگی و شخصیت ما رو میشود. خداوند سبحان بندگان خیش رو بر هدایت اجبار نکرده است. در آیات شریف قرآن داریم ولو شاء الله لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه تون هدایت میکرد، اما به هدایت میکرد دیگه فرقی بین شما نبود، همه تون یه چیز بودید، صرف یک کرباس میشدید. خداوند انتخاب و اختیار رو قرار داده است تا به دنبال اون بتواند خدا پاداش بدهد، تا بتواند خداوند جزا بدهد. و الا اگر انتخاب و اختیار نباشه، پاداش وجود ندارد، نه ثواب وجود دارد، نه عقاب وجود دارد. فرمود لو شاء الله لجمعهم على الهدى، اما پیغمبر اینطور نیست. فلا تکونن من الجاهلین، شما دوربر جهل نگردید. این شیوه اینها رفتار جاهلانه است. شما رو هشدار میدیم، آگاهی میدیم، دلسوزی بس است، اینها رو رها کنید. و خلاصه کار با مدعی نگو این دستار غیب هستی، بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی، اینها رو به سوی خودشون رها کنید. برای جمع‌بندی مطلب و دیگه این بخش سوره تمام بشه، یه آیه دیگه میاد در اینجا. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. سلام علیکم. انما یستجیب الذین یسمعون، پیغمبر میدونی چه کسی گوش میکنه کلام تو را؟ اون کسانی استجابت کلام تو میکنن که یسمعون. چه کسان استجابت؟ البته بین لغویون قدری اختلاف هست. خود استجابت به اجابت در کل جواب از ماده جوابه میاد. جواب معنی قطع، قطع کردن چیزی را جواب میگویند. وقتی که شما خواستاتون مطرح میکنید، میخوان صدای شما رو هی داره میگید آها بده، یا الله یا الله یا الله. وقتی خدا خواست اجابت کرد، یعنی شما یا الله نمیگوید دیگه. خود جواب به معنای قطع کردنه، قطع میشه مثلا دیگه، تمام شد. استجابه و اجابه رو خیلی از لغویون یکی میدانن با هم. انما یستجیب الذین، چه کسانی پاسخ شما را میدهند پیغمبر؟ الذین یسمعون، اونا که گوش دارن، اونا که میشنون، اونا که استماع میکنن. و الموتا یبعثهم الله، اما اونها که مردن باشد فردای قیامت برخیزند، امروز در دنیا برنخیزند. خداوند سبحان برای که آسوده کند خاطر پیغمبر رو، مطلب رو تمام کند، یه به اصطلاح تقابلی اینجا ایجاد میکند. نوعا مسئله مرگ و حیات در مورد انسان ها در قرآن بیش از اون که در قرآن و در کلام الهی حیات و ممات مادی انسان ها مطرح باشد، به اصطلاح اون حیات بیولوژیک مطرح باشد، حیات معنوی و روحی انسان ها مطرح است. برخلاف طبیعت، وقتی صحبت زمین است و آیت لهم الارض المیته، زمین میته، باران میبارد، این بهار نوز بعد برگریز، هست آیت بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورده است این زمین رسوا شود. وقتی صحبت طبیعت است و گل است و دمن است و چمن است، خداوند حیات مادی رو مطرح می کند. وقتی صحبت انسان است در قرآن کثیرا ما بیشتر موارد در حیات انسان، حیات جسمانی مطرح نیست، حیات معنوی و روحی انسان مطرح است. حالا من فعلا میتن پیغمبر دیدیم کسی را که مرده بود و احیینا، ما چگونه زندش کردیم؟ مرده بود ما یعنی چه مرده بود؟ اینکه یک کلو تام یمشی فلسفاق به انسانهایی که میخورند و میخوابند قرآن مرده میگوید. گاه در قرآن پیغمبر دیگه پیش از این خودت نگران نکن و ناراحت نکن، شما دوست داری ایمان بیارن، اما ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی. مشکل این است که انک لا تسمع الموتا، 81 نمل، انک لا تسمع الموتا، پیغمبر تو نمیتوانی صدا به این مرده ها برسانی. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر صداش به اهل قبرستان نمیتواند برساند؟ خوبم رساند پیغمبر. کنار شاه اجساد و مردگان بدر ایستاد رسول خدا، کنار این 70 کشته ایستاد و با صدای بلند گفت آیا اون چه وعده داد خدایتون یافتید؟ ما اون چه خدایمون وعده داد یافتیم. گفتن یا رسول الله با اینا صحبت میکنید صدای شما رو میشنوند؟ فرمود به خدا قسم از شما بهتر میشنوند، از شما صدای ما رو بهتر میشنوند. خب پیغمبر که صداش به مرده میتواند برساند، این کدام مرده است که صدای پیغمبر بهش نمیرسد؟ این مرده است که این تن رو دارد، حیات بیولوژیک به اصطلاح آیان دارد، اما روحش حیات ندارد، روحش مرده است. این مرده در قرآن بیشتر لبه ایتیز سخن در مورد مرده و موتا به این هاست، و در مورد حیات بیشتر به اون هاست که روح حی دارند، روح با نشاط دارند، تلاش روحی دارند، نشاط روحی دارند، معنویت روحی در وجود این هاست. الحیات حیاتان و الممات مماتان، دو حیات داریم، دو ممات داریم، حیات تن، حیات جان، مرگ تن، مرگ جان، اینجا با هم در قرآن مطرح میشه، اینجا کنار هم قرار داد. انما یستجیب الذین یسمعون، یا رسول الله اجابت میکنن شما را اون کسانی که زنده هم، اونهایی که نمرده روحشان، اما ولموتا اونهایی که مردند، اونهایی که روح ندارند، اینها باشد تا قیامت حسابشون برسیم. یبعثهم الله، خدا فردای قیامت اینها رو مبعوثشون میکنن، اونجا از خواب برمیخیزن. خود کلمه بعث برخواستن از خواب است. انبیا که مبعوث میشن در دنیا از خواب برمیخیزن، ادعی که دنبال انبیا حرکت میکنن در دنیا از خواب برمیخیزن، اونایی که در دنیا از خواب بلند نشدن فردای قیامت خدا بلندشون میکنن. الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، در خواب فرو رفتن، وقتی که جلوه مرگ می آید اونگاه چشمه ها باز می شنن و اینا از خواب بر می خیزن و می فهمن چه خلاف است. فرمود کن نیلیه یورجون، اونگاه به سوی خداوند سبحان رجوع می کنن و در محضر عبد الهی خواهند ایستاد. در مجموع این آیات خدا تسلی داد خاطر نبی مکرم اسلام را که یا رسول الله شما شوق دارید، عشق دارید، نمی خواهید یک نفر از اینا از دستتون برند، حریصون علیکم، اون حرص رو بر هدایت امت دارید، اما بدانید که شما کوتاهی در کارتون ندارید، سعی شما تمام، سعیتون مشکور. مشکل در این هاست، اینها عده‌ای هستند که شقاء ذاتی اینها نمیگذارد، عده‌ای در اینها هستند که نمیخواهند هدایت بشن، اینها به لجاج و عناد خودشون و عصبیت خودشون ادامه میدن. اینجا دیگه در شما کاستی نیست، شما کارتون تمام کردید، حجت تمام است و خداوند سبحان دیگه مسئولیتی از شما نمیخواهد. و ما علی رسول الا البلاغ، شما بلاغی داشتید که بلاغتون کردید. و قالوا لولا نزل علیها آیه من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون. گاه اینها پیغمبر همین ها بیان به شما میگوین که چرا شما مانند موسی برای ما دریا نمیشکافی، چرا شما مانند عیسی برای ما مثلا فرض بفرمایید کور را بینا نمیکنی، میآیند میگوین چرا شما مانند اون پیغمبر چنین را چنان نمیکنی. اینها گاه میان در مقام ایراد و در مقام اشکال بر شما این مطالب را مطرح میکنن. خدای تو قادر است اگر بخواد صد مرتبه به دست دریا بشکافد، اما خدا میداند که اینا دارن چی میگن. اینا دلشون به این حرفا نسوخته است، اینا نمیخوان ایمان بیاورن یا رسول الله. ببین شما کم معجزه نداری؟ از معجزات حالا گذشته از قرآن که اون معجزه حقیقی نبی مکرم است، امیرالمومنین در نهج البلاغه ماجرا رو دارد. وقتی که خاطرات خودش رو با پیغمبر مرور میکنه که من از ابتدا با پیغمبر اینطور بودم، انا فی الصغر، من کودکی بودم اما میزدم کلاکل عرب را، قبیله مضر رو چنین کردم، چرا چنان کردم. خاطرات خودش با پیغمبر مرور میکنه، بعد میگه اونجا رسیدیم منظر پیغمبر که جمعی گفتن اگر تو رسول خدا هستی بگو درخت بیاید. متن نهج البلاغه است، بگو درخت بیاید. پیغمبر اشاره کرد درخت بیا، درخت آمد. بعد اینها گفتن نه نشد، بگو نصفش برگردد نصفش بماند. چشم، نصفش برگردد نصفش بماند. خب اینا چیست؟ امیرالمومنین تصریحا دارد در نهج‌البلاغه رو مطرح میکنند. یا اون خاطراتی که در تاریخ ثبت است در حال معجزات حسی پیغمبر، اینطور ذهن آیان عزیزم نه کم بوده، نه معجزات حسی پیغمبر اسلام هم زیاد بوده است. اون حنین الجزع، ناله اون گوساله، اون سر اون بچه ها رو تنشون گذاشتن قم به اذن الله اینها رو بلند کردن. از این صحنه ها پیغمبر در اونشون زیاد داشتند. سنگریزه برداشتن در کف اشهد انک لرسول الله، شهادت به رسالت پیغمبر دادن، از این حرفا در زندگی رسول خدا بوده است. اما بحث در لجاج و عناد است. پیغمبر این اگر میان ما این نوع معجزه میخواهیم سفارش این را میدهیم، اینا دارن وقت میگذارانند، اینا میخوان وقت شما رو بگیرن، اینا میخوان تزویه وقت کنن. به اینها بگو خدا قادر است هر گونه که بخواهد اعجازی ارائه کنن، اما شما ایمان بیار نیستید. اگر اون معجزه بیاد موجب هلاک شما خواهد شد، نه موجب هدایت و نه موجب لجاج. اینه که داریم گاه در روایات دارد که خدا لعنت کند لجاج را، خدا لعنت کند عصبیت را. وقتی بحث لجبازی شد با رسول خدا هم لجبازی میکند کسی، و دیگه اونجا بوی هدایت نیست، بوی خیر وجود ندارد. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر و بجناحه الا امم امثالکم. این پرنده ها که میبینید، این درنده ها که میبینید، اینها نیستن مگر امتی مثل شما. این یکی از آیات عجیبه قرآن کریم است، از آیاتی است که اگر بنا باشه نسبت به حشر حیوانات این بحث مطرح میشه، گاهی های حیوانات حشر دارند یا ندارند. جمعی از مفسرین بدشون نیومده است که سوره تکویر رو اشاره کنند و اذن بخوش و حشرت، هنگامی که بخوش حشر میشن، ولی که این آیه ابدا ربطی نداره به حشر حیوانات، بلکه حشر حیوانات رو فقط در همین یک آیه میتوان جست در کل قرآن کریم. که انشاءالله باشد دیگه من چون اینجا ختم میشه این بحث سوره مبارکه، وارد این آیه نمیشم. در گفتگوی آینده فردا شب محضر مبارک عزیزان در محفل بعدی که سخن خواهیم گفت ادامه این آیات و از همین فراز به حبل قبه الهی محضر مبارک سروران گرامی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون رو به نورانیت کلام خودش و عظمت پیغمبرش بیش از بیش آشنا بگرداند، فقدها را، حسدها را، لجاجها را، عنادها را به حق قرآن به اطرت از دلهای ما خود برور بدارد. دستمون رو در دنیا و عقبا از دامان قرآن به اطرت طاهره نبی مکرم کوتاه نفرماید. صلوات الله بفرماید. خب یه جمله بنده ارز کنم شب ختم محفل و استفاده کنیم از آیام که امشب از خواهم فرمود. از این طرف شب جمعه هست و شب زیارت وجود مقدس ابی عبدالله حسین در ایام متعلق به بوست و خب از یه سو همشه ختم محفل است و میدانم که دل بعض از عزیزان متوجه میشه خود به خود بدون اراده به ساحت مقدس ولی نعمت صلوات الله و سلام علیه جمع بین هر دو کرده باشیم رسید دعبل محضر مبارک حضرت سامر الحجج در همین ایام محرم بود و در همین ایام حزن و غم و ماتم. گفتم چی گفتی دعبل برای ما؟ گفتم چیزهایی گفتم. شروع کرد به خوندن اشعار 127 به 40 رو تائیه معروفش رو در محضر مبارک حضرت سامر الحجج شروع کرد به خوندن. چند جای قصیده، من اون مجلسی در بهار کل ماجرا نقل میکنه، دیگران نقل کردن، چند جای قصیده حال خاصی به حضرت سامر خجاج دست داد. یک قسمت اون جایی بود که به اصل مصیبت کربلا اشاره کرده، این مجلسی به اونجا که اصالت مقومی یبلت الخیل فند بی، فاطمه زهرا اگر میخواهی برخیزی، امروز روز برخواستن است، قومی فند بی، برخیز به گریه آغاز، آخر نجوم و سماوات برز فلاتی، ستارگان آسمان را ببین چگونه پرپر بر روی زمین افتادند. اذن ولتم تلخط فاطمه عنده و عجریت منه الدمع بالوجناتی، الان اگر میخواهی عشقها را برگونه جاری کنی صدیقه طاهره، وقت آن است که چنین بکنی. تا بعد به اینجا رسید، این تیکه خیلی سنگین بود برای سامن حجج و اون تکبیت، این بود به این بیت رسید که آقا بعد از این ماجرا چی شد؟ مصیبت این ایام این روزها را دارد نگه دیده، بنات و زیادن، بنات و زیادن فی القصور منیعتون، دختران زیاد زنازاده در قصرها و سراپرده ها محفوظ و نسون، و آل رسول الله فی الفلواتی، اما دختران رسول خدا از این وادی به اون وادی بر شتران بدون محمل پوششگاه ندانند، آفتاب بر صورت اینها میتابد، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.